ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید بازگرداندن تحریم های بین المللی مسئله هسته‌ای را پیچیده تر می کند. به گفته وزیر ارتباطات ایران در جنگ 12 روزه بیش از 20,000 حمله سایبری صورت گرفت. و با ادامه بحران آب 11 استان ایران در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل وزارت خارجه میگوید بازگرداندن تحریم‌های بین المللی مسئله هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر می‌کند. آقای غریب‌آبادی برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل به نیویورک رفته است. قرار است امروز سه‌شنبه نشست مشترکی با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای و فعال ساختن مکانیزم معاشه در تهران برگزار شود. روز جمعه هم نخستین نشست مشترک ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل در استانبول برگزار خواهد شد. سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهدید کردند که اگر در مذاکرات بر سر بحران هسته‌ای پیشرفت ملموس و جدی به دست نیاید، این سه کشور مکانیزم معاشه را فعال خواهند کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که تهران غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهد گذاشت. آقای عراقچی به فاکس نیوز گفت برنامه غنی‌سازی در حال حاضر متوقف شده چون خسارت جدی و شدیدی به تأسیسات هسته‌ای وارد شده است. وی در این حال تأکید کرد که ایران نمی‌تواند از غنی‌سازی دست بکشد، زیرا به گفته او دستاورد دانشمندان ایران و موضوع غرور ملی مطرح است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساخت‌های ایران را تایید کرد. به گفته ستار هاشمی در جنگ 12 روزه پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 20,000 حمله سایبری به کشور صورت گرفت.
ما بیش از 20,000 حمله سایبری رو در کشور از خارج به سمت داخل شاهد بودیم. طبیعتاً تلاش ویژه‌ای شد که این موضوع رو مدیریت بکنیم.
وزیر ارتباطات گفت که در دوران جنگ با اسرائیل اقتصاد دیجیتال با 30% کاهش اشتغال روبرو شد. در دوران جنگ 12 روزه اینترنت در ایران در برخی روزها کاملا قطع بود و دسترسی کاربران و تجارت‌های آنلاین به شبکه جهانی اینترنت بسیار محدود شده بود. وزیر ارتباطات میگوید که در هر دو روز معادل 1000 میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد شده است. دولت مسعود پزشکیان برای مدیریت مصرف آب و برق روز چهارشنبه را در تهران و دست کم 10 استان دیگر تعطیل اعلام کرده است. افزون بر این ساعت کاری در چندین استان دیگر نیز کاهش یافته و ادارات از ساعت 6 تا 11 صبح فعال هستند. شمار زیادی از شهروندان تهران از قطعی‌های مکرر آب و برق خبر دادند. در همین حال سخنگوی صنعت آب ایران اعلام کرد که در حال حاضر 50 شهر در 24 استان دچار تنش آبی هستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی روز دوشنبه با اشاره به سوء مدیریت منابع آبی تأکید کرد که عامل بحران فعلی به گفته او تصمیمات اشتباه گذشته است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 27 نفر از زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین از آن خارج شده بودند هنوز به زندان باز نگشتند. اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت پس از حمله اسرائیل در مجموع 75 نفر از زندان خارج شده بودند.
در این جریان حمله در کل 75 نفر از زندانیان از زندان خارج شده بودند و اطلاعی ازشون نبود که از این تعداد تا کنون 48 نفرشون یا خودشون بازگشتن به زندان یا دستگیر شدن و سایر افرادم که 27 نفر باقی مونده هستن در صورتی که حاضر نشن و خودشون رو معرفی نکنن حتما طی روزایاتی دستگیر خواهند شد.
این مقام قوه قضاییه گفت که افراد بازنگشته جرم‌های چون جاسوسی یا جرائم امنیتی و مهم نداشتند و به ادعای او خارج شدن آنها به عنوان فرار نیست. پیشتر دانیال مقدم، خواننده معترض، در پیام ویدیویی گفته بود که بر اثر موج انفجار و شرایط حمله هوایی اسرائیل ناخواسته از زندان متواری شده است. اسرائیل در روز دوم تیر ماه به زندان اوین تهران حمله هوایی کرد که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی سبب کشته شدن 80 نفر از جمله کودک شد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین را نقض جدی قوانین بشردوستانه خواند و خواستار بررسی این حمله به عنوان مصداق جنایت جنگی شد. این سازمان در گزارش مفصلی که شامگاه دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌اش نشان می‌دهد که اسرائیل با چندین حمله به زندان اوین در دوم تیر باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد و 6 نقطه از مجموع زندان اوین شاهد ویرانی گسترده‌ای بود. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از صدور کیفرخواست علیه مستوی کواکبیان نماینده سابق مجلس خبر داد. به گفته آقای جهانگیر، پرونده‌ای با اتهام تشویش اذهان عمومی علیه این نماینده سابق مجلس تشکیل شده بود و پس از تحقیقات به دلیل اینکه آقای کواکبیان نتوانست مستندات کافی برای ادعاهای خود ارائه کند، قرار نهایی برای این پرونده صادر شد. مصطفی کواکبیان چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که کاترین شکدم با ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشت.
بحث کاترین شکدمی که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
آقای کواکبیان گفته است که مدارک و اسناد مرتبط با جاسوس بودن کاترین شکدم را به دادسرای رسانه داده است. کاترین شکدم شهروند بریتانیایی فرانسوی یهودی اصل است که در دهه 90 خورشیدی بارها به ایران سفر کرد. او روابط نزدیکی با شماری از مقامات جمهوری اسلامی داشت و برای برخی از رسانه‌های حکومتی از جمله سایت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مقالاتی نوشت، اما رابطه جنسی با مقامات جمهوری اسلامی را رد کرده است. نام او پس از پایان جنگ ایران اسرائیل و موضوع نفوذ جاسوسان اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از توافق رهبر جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای غضنفری، از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق کشور بی‌سابقه است. رئیس صندوق توسعه ملی گفته است رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه با 4 شرط با این طرح موافقت کرده است: داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری، بازگشت سود کافی و منابع به صندوق، تصویب کلیات طرح‌ها در شورای اقتصاد و عدم تبدیل صندوق به بنگاهداری. شرایط سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران ذکر شدند. پیش از این صندوق توسعه ملی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت و نهادهای زیر نظر آن کمک مالی یا وام می‌داد، ولی در اکثر موارد دولت‌های مختلف نتوانستند بدهی خود را به صندوق بپردازند. دارایی‌های این نهاد که بیش از 100 میلیارد دلار گزارش شده بود روز به روز کاهش یافته است. و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را به شدت محکوم کرد و خواستار دسترسی رسانه‌ها به این منطقه شد. وزیر خارجه فرانسه وضعیت انسانی در غزه را شرم‌آور خواند و گفت این یک رسوایی است که باید فوراً پایان یابد. او به رادیو فرانس اینتر گفت دیگر هیچ توجیهی برای عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه وجود ندارد. به گفته او این تهاجمی است که وضعیت فاجعه بار فعلی را تشدید می کند و منجر به آوارگی اجباری بیشتر می شود که فرانسه آن را به شدت محکوم می کند. وزیر خارجه فرانسه گفت وی خواستار دسترسی مطبوعات آزاد و مستقل به غزه است تا آنچه را که در آنجا اتفاق می افتد نشان دهند و در مورد آن گزارش تهیه کنند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها 50 دقیقه دیگر با ما بمانید.